بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. وأما الحقوق فإن لم تقبل المعاوزة بالمال كحق الحضانة والولايات فلا إشكال، و کزا لولم یقبل نقله که حق شفعه و حق الخیار لأن البیعت تملیک الغیر. این ولاینتقل رو تو پرانتز بگیری تا پاراگراف اخیر، اول پاراگراف اخیر، و اما الحقوق القابله للانتقال از اون لاینتقل رو تو اول و اما الحقوق القابله للانتقال سه چهار خط به آخر این قسمت رو تو پرانتز بگیرید، باش کاری نداشته باشید. قبل این پرانتز و بعد این پرانتز رو دقت بفرمایید چیه. بحث سر اینه که آیا در بیع حقوق میتونه ثمن قرار بگیره؟ حقوق مبیع که نمیتونه قرار بگیره بلا شک. معوض در بیع باید از اعیان میبود. منافع و حقوق نمیتونه جزءه مبیع قرار بگیره. اما عوض چی؟ اعیان میتونست عوض باشه، منافع میتونست عوض باشه، حقوق آیا میتونه عوض قرار بگیره، ثمن قرار بگیره؟ خب بحث تقریبا سنگین و دقیقیه. مفصل این بحث تو اول جلد پنجه، تو مناسبت اونجا گفته میشه. اولا حق تعریفش چیه؟ ماهیت حق چیه؟ فرقش با منافع چیه؟ فرقش با منافع تقریبا روشنه چیه؟ منافع امور حقیقی هست، نه اعتباری. سکنای دار، رکوب دابه، رکوب ماشین، عمل عبد، اینا میشه
تلگرافی
میزنی ساعت. نه اینا امور حقیقی هستند. امور حقیقی هستند یعنی وابسته به اعتبار معتبر نیستند. اونجوری که خود خانه یک جوهر در خارج واقعیت داره، سکنا هم البته عرضه، جزء مقولات عشره، واقعیتیه. اینجوری نیست ما اعتبار کنیم سکنا را تا سکنا وجود پیدا کنه. خواب هم که همه باشن، سکنت دار، منافع الاعیان، واقعیاتیست، البته عرض قائم به غیره. اما حقوق امور اعتباریه، لا واقع لها الا الاعتبار، لحاظ. اگر همه خوابشون ببره، حق وجود نداره، چون وجودش وابسته به اعتبار معتبره. البته کار به ملاکاتش نداره، ما ملاکات حقوق واقعیت دارن. تو بحث حسن و قبح عقلی خوندید، گفتن حسن و قبح عدل و ظلم اعتباری محضه، لا واقع له الا الاعتبار. البته ملاکش امر عقلی تکوینیه که مصالح مفاسده، اونا امور عقلی و تکوینی یعنی اعتباری نیستن. اما حسن و قبح که امر اعتباریه، حتی در عدل و ظلم. اشتباه نکنید با ملاکات، ملاکات واقعیت داره، اما حسن عدل قبح ظلم یادتون باشه آقای مظفر بگو جزء مشهورات صرف است که لا واقع له الا الاعتبار، تراکم آراء عقلاست. ملاکات که مصالح مفاسده اونا ثبات داره، و چون ملاکات ثبات داره شما عدل و ظلم رو نمیتونید جای حکمشون رو عوض کنید. هیچ وقت عدل متصف به قبح نمیشه، ظلم متصف به حسن نمیشه. شما که گفتید اعتباری، اعتباریات که دست ماست، هر جور اعتبار کنیم میشه؟ نه، اعتباریات برخوردار از پشتوانه و ملاک اونا امکان جابجایی براشون نیست. حالا دقت کنید، کار به اون نداریم، میخوایم بگیم حقوق هم جزء اعتباراته. اعتبار کردن مثلا حق تقدم را تو چهارراه‌ها برای کسی که مثلا سمت راسته، برای کسی که چراغ روبروی او سبزه، اعتبار این، اگر این اعتبار نبود که این معنا حق تقدم چیزی نبود که وجود داشته باشه. اعتبار معتبرینه، اعتبار حق اولویت در مسجد، اعتبار حق اولویت در پارک مثلا، حق الشفعه، اعتبار محض دیگه، خیار مجلس، خیار حیوان، اینا حقوقه، اعتبارات محض. پس با منافع فرقشون روشنه، منافع و اعیان امور اصیلند، حقوق امور اعتباری. باز فرق حقوق با احکام چیه؟ اشتراک حقوق و احکام تقریبا روشن شد، همه اعتباری هست. حسن و قبح عدل و ظلم حکم دیگه، حکم العقله، حکم به حسن، حکم به قبح، حکم وجوب نماز صبح، حکم حرمت شرب خمر، این وجوبها، حرمتها، استحبابها، احکام وضعیه، ملکیت، زوجیت، اینا حکم وضعیه است، جزئیت، شرطیت، مانعیت، اینا همه اعتباراته. حقوق و احکام همه اعتبارات معتبرینه، منتها فرقشون اینه، اگر این امر اعتباری رو زمامش رو داده باشه معتبر به دست معتبرون له، بهش میگن حق. اگر این امر اعتباری رو معتبر زمامش را داده باشد دست معتبرون له، اینو بهش میگن حق. اما اگر معتبر زمام این امر اعتباری رو دست خودش نگه داشته باشه، اینو بهش میگن حکم. حالا عرض میکنیم، ببینید اقلا معتبر حق تقدمند برای کسی که تو پارک، تو مسجد جا گرفته، اعتبار میکنن تقدم او رو بر دیگران، که تو اولا از دیگرانی در استفاده از اینجا که جا گرفتی. این اولویت او که یک چیز واقعی در خارج نیست، اعتبار معتبرینه. اما این اولویتی برای اعتبار میکنن رو زمامش هم دادن دست خود او، گفتن تو میتونی از این حق اولویتت بگذری، مال تویه، جز دارایی های تویه. حقوق جزء دارایی هاست. یادتون باشه میگفتیم املاک بعضی عینن، بعضی منافعن، بعضی حقوقن، دارایی ها. این جزء دارایی های تو حساب میشه. زمامش دست خودت، میتونی از بینش ببری، اسقاطش کنی، بگی نمیخوام، واگذار کنی به دیگری، اسقاط کنی، جزء دارایی هات، مثل اموالت. چطور بر اموال انسان مسلطه، بر حقوق خودم مسلطه؟ نظام میگیم زمامش دست اویه. اما شارع که اعتبار کرده وجوب نماز صبح را، جزئیت سوره را برا نماز، این جزئیت و سوره نماز، وجوب نماز صبح، اینا امور اعتباریه دیگه. جزئیت که حکم وضعیه، وجوب که حکم تکلیفیه، اینا اعتبارات شارعه، اعتبارات معتبره که الان معتبر شارعه. اینو زمامشو نداده دست معتبرون له ماها، زمامشو دست خودش نگه داشته. این میشه حکم. ما محکومیم، نه ذوالحق. حکم زمامش دست خود اویه، میتونه نسخش کنه خودش، ما که کاری نیست، ما محکومیم. این فرق حکم و حقه. خیلی دقت کنید. پس به این بیان خیلی توجه کنید. درسته اینجا مدار کون پیش میره، اما خب مطالب ارزشمندیه که در خیلی جاها اینا دیگه راهگشایه. فرق حق و حکم با هم چیه؟ اشتراکشون چیه؟ فرقشون با منافع که روشنه. منافع جزء امور متأصله. منافع جزء مقولات عشره، امور واقعی است. اما حقوق جزء اعتبارات. اعتبارات جزء مقولات نمیشه. اعتبارات محض، اعتبارات دو رقمه. البته اعتبارات که میگیم دیگه معتبر گاهی خداست، گاهی مردمند. حالا میگیم احکام خدا، احکام عقلا، احکام که من اعتبارات. حقوق هم حقوقی رو، بعض حقوق رو خدا قرار داده، عقلا اعتبار نمی کنن. و مثل حق و شفعه رو، حق و شفعه رو یه حق ها، یه اعتبار حق تقدم شریک بر سائرین. زمینی بین من و شما مشاعه، من اگر بخوام سهم خود بفروشم، حق تقدم در خرید با شماست. اگر به دیگری بفروشم، شما میتونید بیایید به اون دیگری بگید این پولی دادی به شریک من، برو پیکارت، زمین مال منه، همه رو شما تملک کنید. اینم حق شفعه. حق شفعه حق ها، شما میتونید از بینش ببرید، بگی ساقطش کردم. این اعتبار معتبر شارعه، نه عقلا عرف عام. این امر اعتباری رو که شارع اعتبار کرد، زمامش رو داده دست خود شریک. لهو ان ينفذه و لهو ان يسقطه. میتونی انفاذ کنی، اعمال کنی، میتونی اسقاط کنی. اسقاط کنی دیگه بر نمیگرده، از بین میره. مثل طلبی که از کسی داری ابراء کنی دیگه بر نمیگرده. حقی هم که علیه کسی داری اگر اسقاط کنی دیگه بر نمیگرده. زمامش دست توی گاهی معتبر عقلان. خب حق و اولویت رو مثلا در برای کسی جا گرفته، هم شارع هم عقلا همه قبول دارن. عقلایی شارع هم امضا کرده. پس این کل مطلبه. توجه بکنید این چارچوبه رو حتما تو ذهن داشته باشید. منافع امور متأصلن، حقوق امور اعتباریان، حقوق با احکام از یک قماشن، از نظر نحوه وجودی همه اعتباراتن. فرق حقوق با احکام چیه؟ میگیم این اعتبارات بالاخره معتبر دارن دیگه. حالا معتبرشون یا خدا و پیغمبره یا مردمن یا همه. این امور اعتباری رو اگر زمامش رو معتبر داده دست معتبران له، بهش میگن حق. اگر نداده میشه حکم. حالا حکم یا تکلیفیه یا وضعیه دیگه، اینا مشخصه.
اینجا
مختص شارعه. اوغلا هم چه حکمی رو ندارن. الان حق الشفعه رو اوغلا عرف عام زورگیری میبینه دیگه، زورگیریه. این مخالف هم باشن بله، ولی چون پایگاه شرعی محکمی داره قبول میکنیم. حق الشفعه خب بری مشتری چقدر تلاش کرده تونسته سهم شریک ما رو بخره به یک قیمت کمی، حالا ما بریم سراغش بگیم اون پولی به شریک من دادی این پولت برو پیکارت، نصفش که مال من بود نصف دیگرش هم اخست تو به شفعه، این زورگیریه. اما این حق اولویت رو شارع اعتبار کرده برای شریک. اگر دو نفر شریکن در اموال غیر منقول، احد هما مخواد بفروشه، اول باید به شریک خودش بفروشه. شریک بر دیگران حق تقدم داره. به دیگران بفروشی شریکت میتونه از او دیگری اخذ کنه به شفعه، به همون ثمنی که او داده ازش تملک کنه. ثمنشو بدیم خودت تملک کن. این حق رو البته اعتبار رو شارع داره، ولی حقه. حق اینه جز اموری است که در زمامش دست این شفیع به اصطلاح. یا خیار حیوان، یا اسبی از زید خریدی، از نظر اوغلایی وقتی حیوان سالم بود به تو داد، کلایی هم سرت نگذاشته بود، یه معامله بدون قبن بدون عیب حیوان رو خریدی تحویلت هم داده، خب دیگه همه میگن این معامله لازمه، مشتری نمیتونه بدون عذری بره فسخ کنه. اما شرع میگه مشتری تا 3 روز بدون دلیل میتونه بره فسخ کنه، تا 3 روز مشتری خیار حیوان. این جزء حقوقه، جواز فسخ، جواز فسخ حقی که بهش من خیار حیوان شارع اعتبار کرده برای مشتری حیوان تا 3 روز و جزء حقوقه. اگر ساقطش کنی همون روز اول ساقط میشه، بگی اسقط تو خیار حیوان را، دیگه خیار حیوان نداری. امری اعتبار کرده شارع، زمام شده داده دست خودت. اما برخلاف مثلا جواز در هبه، هبه عقد جایزه، واهب اگر 1000 بارم بگه من جواز را ساقط کردم ساقط نمیشه، بازم فرداش میتونه بره پس بگیره، چون جواز در هبه حکمه نه حق. فرق حق و حق همینه که زمامش آیا داده دست تو یا نداده. و روشن هم است اگر شک بکنید اصل حکم بودنه، چون دقت کنید حق اون امر اعتباری است که زمامش رو دست تو داده باشند. اگر شک بکنید کافیست در این که وقتی میگه اسقط تو، اون امر ثابت اسقاط شده یا نه، استصحاب بقاشو میکنید، باز اسقاط ساقط نمیشه، پس میشه حکم، میشه حکم. میگن حق یک زیاده داره بر حکم، ثبوتن حق ثبوتن یک زیاده داره بر حکم. اون زیادهش چیه؟ همین که زمامشو دادن دست تو. این زیاده ثبوتی تو مقام اثبات دلیل میخواد، دلیل نباشه اصل عدمش جاری میشه، عدم اون زیاده میشه حکم که با اسقاط ساقط نمیشه. حق زیاده داره، یعنی به حسب ماهیت اگر ما حکم را یک عنصری بگیریم، حق 2 عنصریه. عنصر دومش همین واگذار شدنش در اختیار تو، اعتبارش کردن 1، این امر اعتبار زمام شد دادن دست تو 2. این دومش اگر قرینه برش نباشه، دلیل برش نباشه، خب شک میکنید در تحققش، اصل عدمش جاری میشه. لذا اصلا حکم بودنه. تو پرانتز بگیم تو معاتات یادتونه میگفتن معاتات مفید ملک جائزه، تو شرح لمعه حالا مفصل میخونید همینجا، اون جوازشو میگن جواز حکمیه یا حقی در معاتات، که حالا بحث بعدن میاد تو بحث معاتات در پیشه همینجا. اون شرح لمعه میخوندن جوازش جواز حکمیه نه حقی، حقی بودنش دلیل میخواد. حالا اینا انشالله میاد. حالا قرازمون اینه. ببینید پس تا اینجا هرچی گفتیم مقدمه بوده. برای اینکه حق رو اصلا بدونیم که چیست. میخواییم حقوق را سمن در بیع قرار بدیم. مثلا حق چیه؟ فرقش با منافع چیه؟ فرقش با منافع که روشنه. حقوق امور اعتباریه. و امور اعتباری است که زمامش دست معتبرون لهه. ما دقت کنید. اگر حق این شد، قاعده اینه که حق قابل اسقاطه، قابل نقله، قابل انتقال. انتقال یعنی اختیاری. من یک حق اولویتی دارم، در این مسجد جا گرفتم، حق اولویت دارم. یه پول از شما بگیرم، حق اولویتمو منتقل کنم به شما. قاعده اینه دیگه. حقوق جز دارایی های انسانه. دارایی تو میتونی منتقل به کسی کنی، میتونی خرجش کنی، میتونی اسقاطش کنی. مثل طلبی که از کسی داری اسقاط میکنی، حقت هم اسقاط میکنی. به ارث برده میشه، جز دارایی هاست. ارث رو میگیم نقل. انتقال وقتی است که با اختیار حق خودت رو واگذار به کسی کنی، در قبالش مثلا یک وجهی دریافت کنی، در قالب صلح. در قالب صلح بگی صالح تو که این حق و اولویتم رو به مع دینار بگیری، حق و اولویت تو به شما لو. ارث میشه نقل قهری. نقل که میگی من انتقال قهری، بدونی که بخوای ارث و به موت و به ارتداد اینا منتقل میشه به ورثه. قابل اسقاط، قابل نقل، قابل معاوضه است، همون انتقاله. این مقدمه ای که لازم بود. حالا مرحوم شیخ انصاری حقوق رو سه قسم کرده. خوب دقت کنید، میخوایم چی بگیم؟ میخوایم بگیم بعضی از چیزهایی که اینجا مرحوم شیخ انصاری به عنوان حق میشموره و سه قسم میکنه حقوق را، اساساً میشه گفت اینا حق نیست، نه حکمه. اولین قسم اینه، میگه بعضی از حقوق قابل معاوضه نیست، مثل حق الولایت، حق الحضانت. پدر بر بچه نابالغ خود ولایت داره، جد پدری ولایت داره، فقیه جامع شرایط ولایت داره. حضانت سرپرستی. بچه در پسر تا 2 سال، تا در دختر تا 5 سال، یا تا 7 سال بنابر قولی، سرپرستیش با مادره. حضانت سرپرستیش با ما، مخارجش بر پدره، اما سرپرستیش با مادره. حق حضانت، ولایت، حضانت، اینا میگه حقوق است که قابل معاوضه نیست. خب اینا که معلومه، اینا ثمن بیع نمیتونه قرار بگیره. یه فرشی رو مرده بفروشه به زنش، یه زمین رو بفروشه به زنش، بگه ثمنش حق الحضانتی باشه که تو بر بچه‌مون داری، حضانتش بشه منتقل به من. یا پدری که بر بچه‌اش ولایت داره، به رفیقش بگه این مبلغ به من بده، ولایت بر بچه‌م که حق منه مال تو، تو بشی ولی. حضانت، ولایت، اینا قابل معاوضه نیست، قابل انتقال نیست. انتقال که همون نقل اختیاریه، معاوضه. حالا دقت کنید، توضیحش اینه. اصلا ولایت، حضانت، حق یا حکمه. چرا به اینا میگید حق که حالا میگید این حقوق قابل معاوضه نیست؟ اینا حق نیست، حکمه. حضانت و ولایت مسئولیته، مسئولیته. شارع به گردن پدر و جد پدری گذاشته، حضانت رو تا 4 سال، تا 2 سال، تا 7 سال بر گردن مادر گذاشته. مسئولیته، مسئولیت که شد لذا قابل اسقاط هم نیست. پدری بگه من ولایت رو بر بچه‌م اسقاط کردم، مگه در اختیار توی که اسقاط کنی؟ لذا عرضمون اینه، اصلا ولایت حکمه، حضانت حکمه. حالا چرا به اینا میگن حق؟ خیلی اینا رو دقیقه، اینا تو کتاب نیومده، خوب توجه کنی. مرحوم شیخ انصاری بنا نداره رو اینا بحث کنه، میگه این حقوق قابل معاوضه نیست، اینا که ثمن نمیتونه قرار بگیره، دیگه وارد نمیشه. حالا اینا چرا قابل معاوضه نیست؟ وقتی ریشه یابی میکنیم، اون مقدمه گفتیم برای اینجا سا، وقتی ریشه یابی میکنیم اصلا اینا حکم نه حق، چون نه قابل اسقاطه، نه قابل انتقاله، نه قابل ارثه. چه حق، چه حقیه پس؟ یه حکمه، احکامه که نه قابل معاوضه است و نه قابل ارثه و نه قابل اسقاطه. شما وجوب نماز صبح رو نمیتونی بفروشیش، نمیتونی استحباب نماز شب رو نمیتونی بفروشی، نمیتونی اسقاطش کنی، نه وقتی بمیری به ارث میرسه. نه احکامه. حالا عرض بکنیم چرا به اینو میگن حق؟ شاخصه حکم رو عرض، حق رو عرض کردیم چیه؟ شاخصه حق اینه که یه امر اعتباری است، زمامش دست تو، جزء دارایی های توه. دارایی خود رو آدم میتونه انتقال بده، میتونه اسقاط بکنه، به ارث هم میگذاره. اینا اصلا دارایی نیست که، اینا مسئولیت گردن تو رو گرفته. حالا اگر اینجا شو دقت کنید جواب فرمای شما، اگر به اینا میگن حق، از باب استعاره است، اینا شبه حقن نه حق. از چی جهت شبه حقن؟ مرغوبون فیهن، مرغوبون فیه. آخه مادره سرپرستی بچهشو میخواد، پدره میخواد در اختیار او باشه، مادره میگه در اختیار من باشه. ولایت یک موقعیت دیگه، یه مقامه، یه مقامیه البته، لذا میگیم میل درش هست، رغبت درش هست، یه جایگاهه، ولایت جایگاهه. از این جهت به اینا میگن حق. حقوق اموریه که انسان درش رغبت داره، میخواد اونا رو. حقوق جزء دارایی هاست دیگه. اینا هم چون یک جایگاه حساب میشن، ازشو تعبیر به حق کردن. ولی اونا حق نیست که. مثلا ما میگیم خلافت حق امیرالمومنین سلام الله علیه بود. همه خلافت ظاهریه، حکومت داری، خلافت به معنای خلیفت اللهی، خلیفت النبی، او که قابل قصب نیست، اونو هیچ موجودی تو عالم نمیتونه قصب کنه، اصلا اون قصب کردنی نیست. اما حکومت ظاهریه رو خب میتونن قصب کنن. ما میگیم حق امیرالمومنین سلام الله علیه بود، در حالی که حق نیست، حکمه. یعنی حسنه سلام الله علیه اگر شرایط فراهم بود باید حکومت رو تشکیل میداد، واگذار کردنی نیست، مسئولیته. البته وقتی شرایط فراهم نیست، هر حکمی ساقط میشه، هر حکمی منوط به قدرته. لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناسل لالقیت حبلها علی غاربها. حضرت فرمود حجت تمام شد، من حکومت رو دست میگیرم. قدرت فراهم شد، زمینه استطاعت فراهم شد، تمام احکام منوط به قدرت و استطاعته. عاجز که مکلف نیست. لذا اینا در واقع حکمه. اگر مرحوم شیخ میگه حقوقی که قابل معاوضه نیستن، اینا که ثمن نمیتونن قرار بگیرن، خب معلومه وقتی بریم ته مطلب اصلا اینا حق نیستن، حکمن. احکام رو که نمیتونی عوض معامله قرار بدی. ببینید، یه فرش هدیه کردم به زید، جواز رجوع دارم من واهب، تو وقتی این موجوده جایزه برم پس بگیرم. آیا میتونم بیام سراغ شما بگم 10 درهم به من بده، اون جواز و رجوع امو دادم به تو؟ نه، جواز و رجوع حکمه، احکام مخصوص محکومه. تو محکومی، این در اختیار تو نیست که بخوای انتقال به کس دیگه بدی. تو حقوق تو میتونی انتقال بدی. از حضانت و ولایت اصلا جزء احکامه. میگه عمل حقوق فإن لم تقبل المعاوضه، اگر قبول نمی کند معاوضه را، اگر قابل معاوضه نیست، که بهش میگن انتقال، چون معاوضه انتقال دیگه، عوضین منتقل بشه از این به او از او به این. مثل حق الحضانت و ولایت فلا اشکاله، چون بی انتقاله، به این معاوضه است. حالا دیگه اینا رو باید خود تون دنبال کنید، مگه اینا چشونه که اینا قابل معاوضه نیستن؟ اوت مقدمه گفتیم برای اینه که اینا ریشش در بیاد، چون اینا اساسا وقتی روش تأمل میکنید اینا حق نیست، حکمه. فلا اشکال در این که نمیتونه ثمن قرار بگیره، نمیتونه ثمن معامله قرار بگیره. شوهر یک زمینی بده به زنش بگه حق الحضانت بچه با من، غلطه. حق الحضانت برای خود مادر است، البته مادره میتونه وکیل بگیره، شوهر خودش رو وکیل کنه که حضانتش رو تو اجرا کن، مثلا به عهده بگیره. او وکالته، وکالت غیر از انتقاله، وکیل که منتقلون لی نیست، وکیل معزونه در انجام کاریست که مال شماست. بله، حضانت فقط در حیطه سرپرستیه، اما تصمیم گیری های که تصرف در اموال و انفس حساب میشه اینا با پدره، ولایتش با پدره. ببینید اینا خوب خیلی مفصله، واقعیتش اینه که تمام اینا رو باید به ادله مراجعه کرد. تو مقام اثبات همه تابع دلیله. اساساً این اعتبار شده آیا حق یا حکم، دلیل باید بگه. اگر دلیل دلالت نداره قاعده حکم بودنه، اصلی که گفتیم، اصل حکم بودنه. اگر حق شد، حق قاعده اولیه درش اینه که قابل انتقال باشه، چون حق جزء دارایی هاست، دارایی ها قابل انتقال، قابل نقل، قابل اسقاطه. این دو تا اصل رو خوب در نظر بگیرید. اصل در اعتبارات حکم بودنه، حق بودن اثبات میخواد. و اگر چیزی ثابت شد حقه، اصل در حقوق اینه که قابل نقل، قابل انتقال، قابل اسقاطه، چون جزء دارایی های انسانه، تو مسلطه بروی. اموری که مسلط بر اویی، خب میتونی منتقل کنی، میتونی ببخشی، اسقاط کنی، میتونی وقتی بمیری به ارث میرسه، جزء دارایی هات دیگه، دارایی ها به ارث میرسه. حالت استصحاب میگیم؟ نه، دقت کنید، اعتباری صادر شده، اصل صدور اعتبار محرزه. اما این اعتبار که احراز شد زمامش رو هم داد معتبرش به دست ما، این میشه قدم دوم. این مشکوکه. این عنصر دوم که مشکوک بود حالت سابقه عدم که داره، یک زمان اعتبارش دست ما نبود، کی وقتی اصلا امر اعتباری وجود نداشت، حالا که موجود شد زمامش رو دست ما داد. شارع برای هبه، برای واهب جواز رجوع اعتبار کرد، با اینکه مال موهوب ملک متهبه، یجوز للواهب ان یسترجع، این جواز رجوع رو اعتبار کرد برو، اما زمامش هم داد دست او، که اگر زمامش رو داده دست او وقتی بمیره بچه‌ش هم میتونه بره پس بگیره، جزء حقوقه. میگیم کافیه شک بکنیم، شک که بکنیم قدر یقینیش جواز رجوع خودشه. این که جزء حقوق باشه اثبات میخواد، بچه‌ش بتونه اونم بره به ارث ببره برسه به او، اینا اثبات میخواد. و کذا لولم تقبل نقله، اگر قابل نقل نیست، که حق شفعه و حق الخیار. این نقل خیلی دقت کنید فرقش با معاوضه چیه. و کذا لولم تقبل نقله، بلا شک مراد از این نقل نقل اختیاریه، نقل اختیاری. میگه مثل حق الشفعه و حق الخیار، حق الشفعه و حق الخیار قابل نقل اختیاری نیست، اما قابل نقل قهری هست که ارثه. اگر ذوالخیاری بمیره حق الخیار ارث برسه. یک کسی حق الشفعه داره اگر بمیره حق الشفعهش ارث برسه. نقل قهری هست، نقل اختیاری نیست. شما شریکتون سهمشو از زمین فروخته حق الشفعه دارید، به رفیقت بگی حق الشفعه من مال تو، نقل اختیاری، این امکان نداره. باز چرا امکان نداره؟ به خاطر دلیل خاص، و الا همینم قابل اصل درش اینه که بشه. اینا رو خیلی دقت کنید، چون اینا پر مطلبه، اونقدر راه منشعب میشه از این عبارت ها که حد یقف نداره. خب چرا اینا قابل نقل اختیاری نیست؟ قابل انتقال قهری هست، قابل نقل اختیاری نیست. اینا اولا جزء حقوقه، حق الشفعه حق الخیار بلا شک جزء حقوقه، جزء احکام نیست، چون بلا شک حق الشفعه حق الخیار امور اعتباری است که زمامش دست مقدس ذوالحقه. کسی که حق الشفعه داره بلا شک میتونه بگه از قد تو حقی، حقش هم ساقط بشه، بلا شک ارث میگذاره از خودش، پس اینا جزء حقوقه. اما دلیل خاص داریم که حق الشفعه رو نمیشه نقل داد به نقل اختیاری، یا خودت حق الشفعه رو اعمال کن یا هیچ کس، یا خودت یا بعد از تو ورثت، تو زمان حیات تو کسی نمیتونه حق الشفعه تو رو اعمال کنه، مالک بشه حق الشفعه تو. حق الخیار تو رو نمیشه کسی مالک بشه. اینا خیلی با حوصله اینا رو دقت کنید. حق الخیار حق الشفعه رو یا باید خودت اعمال کنی، یا باید خودت اسقاط کنی، یا بمیری ورثت این کار رو بکنن. اما بخوای در زمان حیاتت منتقلش کنی به غیر، نمیشه. بله میتونی وکیل بگیری که حق الخیار منو اعمال کن، اسقاط کن، اما منتقل به او کنی که او بشه ذوالحق، تو فاقد حق، نمیشه. این نص خاص داره. اگر نص خاص نبود، حقوق قاعده درش اینه که خودت بتونی اعمال اسقاط کنی، بتونی منتقل کنی، به ارث هم که میگذاری. شاخصه حق اینه که زمامش دست تویه. وقتی زمامش دست تویه یعنی جزء دارایی‌های تویه و میتونی منتقل کنی به اختیار، مگر اینکه دلیل خاص باشه. و ببینید، مگر عمه ای که انسان از اون عمه بچه داره، اون مولد خوندید دیگه، عمه جاریه کنیزی که از مولاش بچه دار شده باشه، این میشه ام مولد. مگه ملک مولاش نیست؟ چرا؟ اما حق انتقال شده که نداری. ما بعضی از دارایی ها رو داریم که شرعاً حق نقل اختیاری نداری. شرعاً حق نقل اختیاری نداری. حالا حق الشفعه، حق الخیار از همین قبیله. فرقش با معاوضه چی میشه؟ اینجا رو دقت کنید. یک از جاهایی تو امتحان شفاهی خیلی گیر میدن همینجاست. که این حق النقل با معاوضه فرقش چی میشه؟ میگن این نقل اعم از معاوضه است. ممکنه نقل معاوضی هم نباشه، مجانی باشه. معاوضی عوضین داره. به طرف میگه حق الشفعه مال تو، 10 دینار بده. این میشه معاوضی. اما نقل میگه نه، حق الشفعه من مال تو، مجانی. حق الشفعه، حق الخیار قابل نقل نیست. اما از این که معاوضی باشه یا غیر معاوضی. ایلا ینتقد رو فعلا باش هیچ کار نداشته باشید. بیایم سراغ قسم اخیر. قسم سوم، حقوقی که قابل نقل اختیاریه. حق به تمام معنان دیگه. خیلی دقت کنید. اون قسم اول که خوندیم اصلا حق نبود، حکم بود. حکم شاخ و دم که نمیخواد. وقتی یه امر اعتباریه که نه میتونی اسقاطش کنی، نه میتونی منتقلش کنی، نه بعد از مرگت به ورثت میرسه، این که حق نیست دیگه، یه حکمه. اون قسم اول که اصلا حکم، اگر بهش میگفتن حق، عرض کردیم از باب استعاره است، چون امور مرغوبون فیه بهش میگن حق، مقامه، ولایت مقامه دیگه، بلا نه اصلا حق نیست، مسئولیته. پدر نمیتونه ولایت خود رو ساقط کنه، فقیه جامع شرایط نمیتونه ولایت خود رو ساقط کنه، مسئولیت گردنش رو گرفته. قسم دوم حق بود. اسم دوم خط اولی صفحه 9 بود. حقه. قاعدتا تو باید بتونی منتقلش کنی، باید بتونی اسقاطش کنی، به ارث برده میشه. اما اگر دلیل خاص دارید که قابل نقل نیست، خب باید تسلیم باشی دیگه. مثل جاریه که دلیل خاص دارید قابل نقل نیست. جاریه که از اعیانه. خب قابل نقل نیست دیگه. حق الشفعه، حق الخیار رو دلیل داریم که یا خودت اعمال کن یا باید بگذاری بمیری ورثت اعمال کنن. اسقاط و اعمارش دست خودت و ورثت. نمیشه واگذار کنی به کس دیگه، او بشه ذوالحق. قسم سوم حق بالمعنى الكلمه، بالمعنى الحقیقی. اون امور اعتباری که زمامش دست توی، قابل نقل هست، قابل ارث هست، قابل اسقاط هست، اینا. اما الحقوق القابله للانتقال، مثل حق اولویت در مسجد، حق التهجير، اراضی مواد رو علامت گذاری کردیم، منطقه ای رو برای خودت، و نحو حق التهجیر، حق اولویت در مسجد، اینا بیشک هم قابل ارث، بمیری ارث میرسه، هم قابل اسقاط، هم قابل واگذاری به کسی، جا گرفتی جا تو بدی به کسی، حالا یا مجانی میدی یا یه مبلغی میگیری، که اگر مبلغ بخوای بگیری در قالب صلح باید باشه. فهیه و این قبلت نقله و قوبلت بالمال فی صلح، اینا اگرچه قابل نقلن، مقابل مال قرار میگیرن در صلح. صالح تو که حق اولویت در مسجد را به 10 دینار، 10 دینار بده جان مال تو. الا ان فی جواز وقوعها عوضا للبیع اشکالا، اینا میتونه ثمن بیع قرار بگیره. یه فرشی رو بخری از زید، ثمنش حق و تحجیری که فلان منطقه داری. میگه اشکالی وجود دارد، اون اشکال اینه، آیا به حقوق مال میشه گفت؟ مال حقوق ملک هست، مال آیا هست؟ ملک که میگه من دارایی، مضاف به من، مضاف به منه دیگه، کتاب من، حق اولویت من، سکنای دار که سکنا مال منه، اینا همه مضاف به منه، جزء دارایی هاست. اما مال میگه ممکنه تو صدق مال تشکیک کنیم، از این جهت نشه ثمن بی قرار بگیره، بی عوضینش باید مال باشن. میگه اشکالن از جهت، منشه اشکال اینه، من اخذ المال فی عوضی المبایعه، من شروط العوضین که انشاءالله خواهید خوند مالیته، لغتن و عرفن، مع ظهور کلمات الفقها عند التعرض به شروط العوضین که انشاءالله خواهد آمد بحث شروط العوضین، عند التعرض لشروط العوضین و عند التعرض لما یصح ان یکون اجرتا فی الاجاره، چیا در اجاره میتونه اجرت باشه؟ میگن ثمن باید مال باشه، اجرت در اجاره باید مال باشه. آیا حقوق ماله؟ مرحوم شیخ انصاری همین مقدار گفته و ولش کرده دیگه. خب ادامه بحث رو قبلا هم اشاره کردیم، ما باید ببینیم حقیقت مال چیه. مال که حقیقت شرعیه نداره، کلمه مال حقیقت عرفیه داره، یعنی هر آنچه که دارای منفعت محلله عقلایی است. تعریف مال دیگه تو مکاسب محرمه خوندید، به تعبیر عرفی میگیم مال آنچه که مردم حاضرن بابت به دست آوردنش عوض بدن، ما یبذل به ازائه شیئون. حالا بعضی میگن مال یعنی ما یمیل و الیه الناس، بهش تمایل دارن، میخوان به دست بیارن، حاضرن بابتش پول بدن، این میشه مال. خب حقوق هم مالن دیگه، مصداق بارز مال اعیانه، کتاب و میز و زمین و خانه. مصداق دیگرش منافعه، سکونت دار. یک مصداقش هم حقوقه، اونم این قماش حقوق که زمامش کاملا دستته، جز دارایی های تویه. یکی از دارایی های من حق اولویت است که در مسجد دارم، در پارک دارم، در حق و تحجیر است که در فلان منطقه دارم. یک فرشی بخرم ثمنش این باشه، حق اولویتم بشه مال او، صاحب فرش. این بی نیست، مبادلت و مالن، فرش به مالن، حق تحجیر. میگه اشکالی هستی اشکالن که میگه گاهی اوقات نکره آوردن برای تحقیره، گاهی برای تعظیمه. ظاهرا اینجای نکره بودن برای تحقیر باشه، یعنی اشکال کوچکیست، قابل جوابه. مال که حقیقت شرعیه نداره، چرا شامل حقوق نشه؟ بله او بخش اول اصلا حق نبود، او حکم بود. بخش دوم حق بود، مال هم بود. بخش دوم که خط اول صفحه 11 بود، صفحه 9 بود، حق بود، مال بود، ولی دلیل شرعی داریم که این مال را نمیشه منتقل کنی، این حق را نمیشه منتقل کنی. اونجا دلیل شرعی داریم این عین را نمیتونی منتقل کنی، ام و ولد را، جاریه ام و ولد را، اون که عینه. بعض اعیان هم قابل نقل نیست، این هم حق قابل نقل به نص خاص. اما قسم سوم که حق بالمعنى الکلمه است و هیچ مانعی هم سر راه نقلش نیست، قاعده هم در حقوق اینه که قابل نقل باشه. خب چرا ثمن بینتونه قرار بگیره؟ میگید مال نیست، مالیت مگر چیه که نباشه؟ مالیت اینجا هست. این بحث حقوق تمام. حالا اون لاینتقض در وسط که گفتیم تو پرانتز بگیرید، یک فرضیه است که مرحوم صاحب جواهر مطرح میکنه و شیخ اشکال میکنه، انشالله اینو برد.
هیئت مدیره رو بهش میدن، یه مقداری پول سهام شرکت
رو. ببینید به نظر میاد، به نظر میاد اونجاها اون انتقال حق تبعیه. شما اگر سهمی از سهام شرکت رو میخرید
جزو هیئت مدیره میشید یا مسئولش میشید.
در درجه اول شرکت مالک،
یعنی مثلا یک زارو می شه تا چه مسئله شه، اما دیدی که شکرت ها نسبت